رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی آزاد برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. برنامه امروز جمعه 3 آذر ماه سال 91 برابر با 23 نوامبر 2012 را من حمید روشن تقدیم حضورتون می کنم. در آغاز برنامه گفتگوی دارم با خانم پرستو فروهر در تهران. به دنبال آن گفتگو با یوسف عزیزی بنی تروف را خواهید شنید. شعرخوانی بانوی شعر و ادب ایران بخش دیگری از برنامه ماست و پایان بخش برنامه ما گفتگو با یکی از شهروندان در ایران هست. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیره و با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
الو
الو، سلام خانم فروهر.
سلام، بفرمایید.
من حمید روشن هستم، مزاحم شدم و
خواهش میکنم
پیش از هر چیز ما را هم در کنار خودتون بدانید در این غم بزرگ.
لطف دارید، خیلی ممنونم از شما. خیلی ممنونم
خانم فروهر. مزاحم شدم. اول آذر سالگرد یکی از جنایت‌های دهشتناک حکومت اسلامی است، کارداجین کردن داریوش فروهر و پروانه اسکندری، پدر و مادر شما، دو چهره سیاسی شناخته شده. آیا امکان اطلاع رسانی هست برای شنوندگان ما که آیا تونستید با همه محدودیت ها و تهدید ها مراسم را برگزار کنید؟
متاسفانه امسال هم به روال 8 سال گذشته از ورود هر کسی که برای بزرگداشت اون دو عزیز به این خانه میخواست بیاد، مامورین امنیتی جلوگیری کردند. هیچ کس رو نه.
الو،
من که تعدادمون از انگشتان یک دست کمتره که و از شب گذشته اونها پیش من در این خونه بودند، در این خانه بودیم و در واقع فقط تنها کاری که تونستیم بکنیم اینه که چراغ این خونه روشن باشه در این روز، اما مراسمی در واقع وجود نداشته. همین تحمل این شرایط هست که ما در این خونه میکنیم، ولی مراسمی دوباره اجازه داده نشد که برگزار بشه.
خانم پرستو فروهر، شاید آنها بتوانند با مانع حضور فیزیکی بشن در برگزاری این مراسم، ولی من به عنوان یک شخص از راه دور با شما که صحبت میکنم همراه شما هستم و میخوام از این رسانه صدای شما را به اگر نگم به میلیون ها حداقل به هزاران شنوندهی که شنونده این رادیو هستن صدای شما را برسانم. پرسشم اینه که آنها چه دلیلی میارن، چه بهانه‌ای میارن، چرا مانع میشن این مراسم، این یادمان برگزار بشه؟
ببینید، اولا که بسیار ممنونم. من میدونم که بسیاری کسانی، چه در آنها که دورتر هستن چه در همین شهر، میخواستن که در این مراسم شرکت بکنن و اگر چنین شرایط پرتهدیدی مردمی برای شرکت، ولی به هر صورت برای من این تسلایی است که میشنوم بسیاری مثل شما میگن که همراه در ذهن و دلشون همراه ما هستند. ولی این که به چه دلیل این مراسم رو ممنوع میکنند، خب آنچه که به خود من عنوان کردند در ماموران امنیتی این بود که شرایط بحرانی است و انتخاباتی در پیش رو هست، که البته می دونیم این انتخابات در خرداد ماه سال آینده است و ما از هر نوع تفکر انتقادی، هر نوع حضور دگراندیشی در این شرایط در واقع تحمل نمیشه. همون حرف های تکراری رو امسال هم من شنیدم و علی‌رغم تمام اعتراضات به جایی نرسید.
البته گوش اگر گوش آنها و ناله اگر ناله ایم. الو، صدای شما هم خانم پرست فروهر چند بار برای لحظات 10-20 ثانیه قطع میشه، ولی به هر حال اگر صدای منو دارید خانم فروهر صدای منو دارید؟ الو،
الو
خانم فروهر
جانم. بله، این تلفن دچار مشکلات عدیده است دیگه.
بله، غیر از این هم انتظار نمی رفت. بله، الان صدای شما رو دارم. بله پیداست، ولی در این حال صدای شما در جهان منعکس میشه، اینو یقین بدانند. بله، نمیدونم الان در کجا.
الو، من صدای شما رو کم میشنوم، باید یه کمی
بله، چون قبل از اینکه صدای من به شما برسه باید از چند تیم فیلتر بگذره.
بله، این هم رسمه، این هم سهم ماست از این شرایط. بله،
ولی چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند.
امیدوارم.
بله، منم امیدوارم چراغ اون خانه همیشه روشن باشه، این زنده یادان همیشه در قلب آزادی خواهان جای دارند و این جنایت دهشتناک فراموشی نخواهد گرفت مگر اینکه دنبال عدالت باشیم برای دادخواهی این بیداد. حالا من دیگه پرسش نمی کنم که پروسه دادخواهی سرانجامش چه شد، ولی گویا در بدو ورود پاسپورت شما را توقیف کردند و شما را احضار کردند. بله؟
بله، درسته. در بعد به ورود به ایران در همون فرودگاه پاسپورت من رو گرفتند و حالا قراری گذاشتن، یعنی برگه احضاریه‌ای به من دادند که باید برم مراجعه کنم و ببینم که این قضیه به هر صورت چگونه سرانجام خواهد گرفت. این نوع از میدونید بسیاری از مسائل اینجا با تهدیدها روبروست. خب به هر صورت گرفتن پاسپورت هم نوعی از تشویش پدید میاره در ذهن آدم، نوعی تهدیده، و خب با این تهدیدها سعی میکنند که محدوده عمل و محدوده حضور آدمها رو هرچه بسته تر بکنند. متاسفانه شرایطی که وجود داره نشون میده که این تهدیدها، این فشارها در بسیاری از موارد خب زندگی هایی رو فلج میکنه. کسانی که سعی میکنند که عقاید انتقادی خودشون رو به نوعی بروز بدند زیر فشار و تهدیدها قرار میگیرند. اینجا یه نوعی از شرایطی حاکمه مثل این که هر کسی که تفکر انتقادی داره و به نوعی فعال بوده آنچنان در چنبره این نوع از تهدیدها و احضارها و تماسها قرار گرفته که هر کسی انگار توی یک دایره انزوایی مثل سلول انفرادی با این تهدیدها به صورت فردی داره کلنجار میره. یعنی شرایط واقعا شرایط سنگینیه برای کسانی که سعی میکنند دگراندیشی رو در این جامعه همچنان پا بر جا نگه دارند.
خانم پرستو فروهر، چه تاریخی رو اعلام کردن برای مراجعه به
هفتم آذر ماه؟ من مراجعه خواهم کرد و امیدوارم که به هر صورت خیلی با مشکلات روبرو نشم.
البته هر چقدر هم مشکل باشه، مشکل تحمل این جنایت عظیم که بار سنگین آن را در واقع به تنهایی بر دوش کشیده ای و این زخم خونچکان، زخم ناسور در درازنای زمان و عمر همواره با خود خواهی داشت تا زمان دادخواهی، مسلم بدون که
بله
سنگین‌تر از آن نخواهد بود.
نه مسلمه، یعنی به هر صورت آنچه که اتفاق افتاده آنچنان سنگینه و آنچنان تلخ که همونطور که شما گفتید تنها راه التیام زخم‌هایی که بر جا مونده از جنایات سیاسی، دادخواهی اونها و سرانجام چنین دادخواهی یک دادرسی عادلانه است که ما همچنان امیدواریم که برای این پرونده مانند بقیه موارد به اون دست پیدا بکنیم.
بله، من اجازه میخوام که همینجا اون شعر ماندگار را بخوانم: گیرم که در باورتان به خاک نشستم و ساقه های جوانم از ضربه های تبرتان زخم دار هست. با ریشه چه می کنید؟ گیرم بر سر این باغ نشسته در کمین پرنده ای و پرواز را علامت ممنوع می زنید. با جوجه های نشسته در آشیان چه می کنید؟ گیرم که می کشید، گیرم که می بریدید، گیرم که می زنید. با رویش ناگزیر جوانه ها چه می کنید؟ خانم پرستو فروهر، من بسیار از شما متشکر هستم از این اطلاع رسانی و برایتان صبوری و بردباری آرزومندم که همچنان که هستید.
ممنونم از شما.
سرافراز باشید.
خدا نگهدار.
مرگ زندانیان سیاسی تحت شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی به درازای عمر ننگین این نظام است. همین دیروز جنازه آسیب دیده از شکنجه ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، را بدون حضور خانواده‌اش دفن کردند و امروز جنازه کارگر دیگری که یک ماه پیش بازداشت شده بود به طور اتفاقی در پزشک قانونی اهواز کشف می شود. نام او جمیل سعیدی بنی تروف است. در این رابطه گفتگوی دارم با آقای یوسف عزیزی بنی تروف. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای بنی تروف.
سلام به شما و به شنوندگان رادیو ندا.
آیه بنی تروف، در ابتدا بفرمایید این کارگر شهید جمیل سعیدی که بود و به چه خاطر دستگیر شده بود؟
در مورد جمیل سعیدی در واقع اطلاعات ما خیلی محدوده، یعنی اول برای ما خبر اومد که ایشون یک فعال سیاسی هست که زیر شکنجه کشته شده. بعدن به ما گفتن نه، ایشون زندانی بوده گویا به دلایل دیگری و در زندان فوت کرده. به تقدیر توفیری در قضیه نمی کنه، چون همین مرگ در زندان اگر جنبه سیاسی نداشته باشه به هر حال جنبه حقوقی داره و یک جرم حقوقی داره که یک مثلا زندانی را میبرند و در اونجا به هر دلیلی فوت میکنه و میمیره. جمیل سعیدی را من برادرش را میشناسم، جلیل سعیدی بنی تروف، که در واقع در اوائل انقلاب از فعالان جنبش چپ ایران در اهواز و از فعالان جنبش ملی خلق عرب بود و در هر دو زمینه کار میکرد و فعالیت میکرد که در سال 60 اون را دستگیر میکنند و بعد از 3 سال، البته پس از دوندگی های فراوان خانوادش، آزاد میشه. ولی وقتی جلیل، برادر جمیل، بعد از 3 سال آزاد میشه از زندان مخوف اهواز، یک حالت جنون مانندی بهش دست داده بود و کلن در سکوت و خیلی گوشگیری و اینها به سر می برد، تا اینکه بعد از چند سالی دوباره و درمان و معالجه و اینها حالت عادی خودش رو پیدا میکنه و الان ظاهرا ایشون هست که در واقع خانواده را میگردونه. همون گونه که گفتم در مورد مرگ جمیل هنوز ما اطلاعات کاملی به دستمون نرسیده. نمیدونم خانواده را آیا تحت فشار قرار دادند یا مسائل دیگه ای هست که ما خبر نداریم، ولی به هر حال ایشون یک کارگر زحمت کشی بوده، کارگر جوشکار عرب بوده که به این سرنوشت دچار شده.
آیه بنی تروف، در بین فعالین فرهنگی و مدنی هموطنان عربمان مانند سایر فعالین سیاسی فرهنگ قتل‌هایی صورت گرفته، آیا آماری در این زمینه در دست دارید؟
آمار دقیقی در دست نیست، منتها آخرین موردی که هست مرگ مشکوک شاعر بلند آوازه عرب اهوازی، یعنی آقای ستار سیاحی هست که دربارش البته صحبت خواهم کرد. منتها چون پرسیدید راجع به سابقه حوادث مشکوک در مورد فعالان مدنی، یک اشاره کوتاهی بکنم به مرگ مشکوک شاعر مشهور عرب در 25 مارس 2008، یعنی روز در واقع چهارم عید نوروز 1387. این 3 شاعر به نامهای طاهر سلامی، عباس جعاوله و ناظم هاشمی هستند که در جاده آبادان بندر مشهور دچار سانحه ساختگی تصادف میشن و کشته میشن. اینها جالب اینه که اون روز از یک شب شعر در بندر مشهور یا ماشر بر میگشتند و در اونجا هم در واقع شعرهای حماسی و انتقادی از رژیم همراه با خواسته های قومی خونده بودند. در سال قبل از اون، در سال 1385، یک شاعر جوان و پرتحرک به نام ایوب خنافره در جاده کوت عبدالله اهواز به طرز فجیعی کشته میشه. برای ایشون هم یک تصادف ساختگی ترتیب میدن ماموران امنیتی و او را میکشند. ایوب خنافره یک هفته قبل از مرگش شعرهای ضد رژیم و حاوی مطالبات ملی مردم عرب را خونده بود که ویدیو اون شب شعر همکنون هم در یوتیوب هستش. بنابراین این قتل‌ها مسبوق به سابقه است، در آذربایجان رخ داده طی سالهای گذشته برای فعالان سیاسی و فرهنگی، به قول شما در کردستان و بلوچستان هم رخ داده. این موردهایی هست که من ازش مطلعم. احتمالاً موارد دیگری هست که در این زمینه وجود داره که من بی اطلاعم از این مرگ‌های نابهنگام و غیر طبیعی که بارها برای شاعران و فعالان فرهنگی عرب در اهواز و شهرهای تابعه رخ داده. و جالب اینه، این نکته که فراموش کردم بگم، هفت ماه پیش پسر عمه همین ستار سیاهی، یعنی شنان به سیاه که او هم شاعر بود، به طرز مشکوکی توسط یک خودرو به زیر گرفته میشه و این هم مورد دیگری هست که نشانگر سبوعیت ماموران امنیت رژیم در واقع کشتن فعالان فرهنگی، شاعران و دست به قلمان عرب هست. میدونید اینها فکر میکنند که به این شکل تهمت قتل را از خودشون دور میکنند، ولی کیست که نداند که اینان بر حال خبرگی دارند در این زمینه و این روش در واقع وزارت اطلاعات هست که مبناش کشتن یا حداقل ساکت کردن این گونه شخصیت هاست قبل از اون که محبوبیت وسیع توده‌ای پیدا بکنند. ببینید چون شعر در بین عرب ها و حتی ایرانی ها کارکرد اجتماعی نیرومندی داره، بین عرب ها این کارکرد خیلی خیلی نیرومنده و شعر بخصوص شعری که ما بهش میگیم از شعر شعبی یا شعر توده‌ای، این به دل مردم میشینه و آگاهی بخشه و حتی هیجان انگیز و تحریک کننده است از بابت فعالیت فرهنگی و سیاسی، و رژیم از این ابزار فرهنگی و ادبی خیلی هراس داره بین در میان عرب ها.
آیه ونی تروف، اشاره کردید به مرگ مشکوک ستار سیاهی، شاعر حماسه سرای اهوازی. در این رابطه اطلاعاتتون چی هست و چرا مرگ را مشکوک تلقی میکنید؟ کلا بفرمایید که قضیه چه قرار هست.
ببینید ستار سیاهی فرزند جبار، معروف به ابو سرور، متولد 1975، نخستین بار، یعنی چرا میگیم مشکوک مرگش، دلیلش اینه که به هر حال فشارها و اذیت‌ها و دستگیری‌های متوالی اداره کل اطلاعات که علیه وی انجام شده، و این البته من تجربه شخصی هم دارم، اینها فشارهای روحی هست که بر فعالان فرهنگی و سیاسی وارد می‌کنند. ایشون پس از نخستین بار پس از شعرخوانی در مراسم ختم یکی از فعالان سیاسی عرب در دی ماه 1386 دستگیر میشه و 4 ماه بازداشت میشه. بعدها دوباره دیگه هم دستگیر میشه، همش هم به خاطر شعرخوانی، یعنی هیچ کار دیگه ایشون انجام نمیده، فعالیت سیاسی بگیم یا کار خاصی، نه فقط شعرخوانی، چون شعرها و یزله های ایشون سرشار از حس ملی و بیانگر محرومیت ها، درت ها و بیحقوقی های ملت عرب اهواز. آخرین بار در 18 اکتبر 2012 یعنی امسال اداره کل اطلاعات اهواز او را به شکل تلفنی به دفتر ستاد خبری در محله امنیه اهواز احضار میکنه. این دفتر ستاد خبری همون دفتر علنی اداره کل اطلاعات اهوازه که اونجا آدم ها را معمولا احضار میکنن. در این دفتر در ستاد خبری در اون روز او را تهدید میکنن که اگر دست از شعرخوانی و شعر سرایی و تحریک مردم عرب به قول اونها بر نداره فرزندانش را یتیم خواهند کرد. و البته خب این از بازجوهای سنگدل هیچ بعید نیست. ایشون در نیمه شب 11 نوامبر یعنی 2 شب پیش هنگام کشیک در شرکت خصوصی که کار میکرده در اهواز حالش به وخامت میگرایه و حین انتقال بیمارستان در راه فوت میکنه. لذا دوستان و خانواده او به علت تهدیدهای مکرر اطلاعاتی ها به مرگ او مشکوکند، چون میگن که ستار سیاهی از سلامتی کامل برخوردار بوده. و به هر حال اعتقاد دوستان ستار همچون اعتقادی است که اطلاعاتی ها رو چیزخور کردند و احتمالاً مسمومش کردن. به هر حال یک شیوهی به کار رفته برای کشتن ایشون. این مورد را بگم که ستار سیاهی 2-3 هفته پیش با یکی از بستگان خودش در استرالیا تماس میگیره و از تهدیدهای مستمر اطلاعاتی ها علیه خودش صحبت میکنه. و البته خب اون خیلی آدم متحوری بوده، به اون بستگان خودش در استرالیا میگه خب اینا هر کاری میخوان بکنن انجام بدن، من حراسی ندارم و جانم از جان دیگرانی که در این راه جان فدا کردن با ارزشتر نیست. اینها ببینید همه دست به دست هم میده که به هر تقدیر ما شک بکنیم به مرگ ایشون. مرگ ایشون با توجه به این تهدیدها به این روند مرگ طبیعی نبوده. اون یک شاعر مبارزه خلق عرب بوده، کارگر زحمتکشی بود که به هر حال شب و روز در یک شرکت خصوصی در اهواز کار میکرد تا لقمه نانی برای فرزندان خودش تهیه کنه. منتها این شاعر یعنی ستار سیاهی داشت کاریزما میشد و همون جور که عرض کردم روش وزارت اطلاعات اصولا اینه که قبل از اینکه یک شخصیت ادبی، فرهنگی، سیاسی به اوج برسه و محبوبیت وسیع توده‌ای پیدا بکنه اون را در واقع از ریشه میبره. به قول بازجوها که یک بار به من گفتن که شما قصر از دست ما در رفتی از اول انقلاب تا سالی که منو گرفتن 84 اینا. و این شیوهشون هست در واقع. منتها امروز تشییع جنازش واقعا خیلی با شکوه و با جلال فراوان و با شرکت صدها تن از مردم عرب در کوی مشعلی اهواز برگزار شد. و جالب اینه که تو همین مراسم امروز شاعرانی بودن که من گوش دادم ویدیو اونها را که دستمون رسید، در همین امروز شاعرانی بودند که باز هم رژیم را با شعر و قصیده به چالش کشیدند و ده ها شعر و یزله حاوی مضامین ملی و مخالف رژیم خونده شد. حتی به عنوان سمبولیک یک اسب بدون شهسوار را جوانها سیاه‌پوش کرده بودند و امروز اون را در مراسم تشییع آورده بودند. ما این را در عکس‌ها و در فیلم‌هایی که امروز دستمون رسید دیدیم. و البته ماموران امنیتی ده ها تن از جوانان عرب را در این تشییع جنازه دستگیر کردند که ما خواستار آزادی اینان هستیم و از همه در واقع سازمان ها و شخصیت های سیاسی و حقوق بشری ایرانی هم خواهانیم که هم صدا با مردم عرب برای آزادی این جوانان عرب کوشش بکنند تا در واقع این هم پیوندی ایجاد بشه، این بی‌اعتمادی بین خلق‌ها کاهش پیدا بکنه و با سکوت این گونه مرگ‌های مشکوک را در واقع برگزار نکنند. تا اونجا که من خبر دارم در واقع شهادت ستار سیاهی به نوعی بسیاری از مردم عرب استان را تحت تاثیر قرار داده و اکنون همه در اهواز و در شهرهای اطراف تابعه در خانه و خیابان از فصاحت و از فصاحت شعری و شجاعت این جوان یعنی ستار سیاهی سخن میگند. این شاعران، این فعالان فرهنگی عرب تأکید میکنم واقعا ابزاری جز واژه، جز کلمه ندارند. ظاهرا رژیم از واژه میترسه، از کلمه میترسه. اغلب اینها فعالان فرهنگی و مدنی که فعالیت های مسالمت آمیز دارند، خواسته های ملی خودشون را، دردها و ستم ملی وارد بر خودشون را به شکل مسالمت آمیز، به شکل شعر، به شکل قصیده بیان میکنند که متاسفانه رژیم با گلوله و با انواع مرک‌ها و صحنه‌های ساختگی و توطئه‌های مختلف با اینها برخورد میکنه و اونها را در واقع از بین میبره.
بله آیه بنی تروف، با این اوصافی که فرمودید در واقع مرگ آقای ستار سیاهی شاعر بلندآوازه به یقین یک قتل سیاسی هست. آیه بنی تروف، من ضمن تشکر از شما درخواستم اینی که یکی از این شعرها، از این غزل هایی که این شهید ستار سیاهی سرودن یا از شعرای دیگر هموطنان عربمان برای شنوندگان رادیو بخوانید که از چه قرار هست.
متاسفانه الان در دسترسم نیست و از این بابت پوزش میخوام. منتها همون جور که عرض کردم این شاعران در قصاید خودشون، در شعر خودشون در واقع باستاب میدن اون روح در واقع سرکوب شده خلق عرب را و آرزوهای پایمال شده این خلق در دستیابی به حقوق ملی خودشون، در دستیابی آزادانه به فرهنگ خودشون، زبان خودشون، حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خودشون. در واقع کل، یعنی اگر بخوایم یک خلاصه ای از محتوای این شعرها را بگیم همینه که من عرض کردم. و در واقع شعر عربی در اهواز و سایر شهرهای عرب نشین ایران در واقع خب یک تحولاتی را از سر گذرونده، از شعر تنها بازگو کننده ستم و ظلم و اینها در دوره شاه که فشار فوق‌العاده بوده و هیچ تریبونی و هیچ تکنولوژی پیشرفته‌ای وجود نداشته که صدا را برسونه، از اون حالت در سالهای اخیر، در دهه‌های اخیر به شعر در واقع پرخاشجو، مطالبه کننده، شجاع و درخواست کننده حقوق ملی تبدیل شده. این را من که علاقمندم به شعر به طور کلی و به شعر زبان مادریم، این را میبینم، این تحول را در طول این 50-60 سال اخیر مشاهده میکنم.
آیه بنی تروف، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم، لطف کردید.
ضد الحكومة، ضد الحكومة، ضد الحكومة. الحكومة ضد البلطجة والظلم ضد الحكومة ضد الحاكم والحكم ضد الحكومة وحبل الظلم طويل ضد الحكومة وعندي ألف دليل دمك مسيحينه أكلك محللينه وطنك مبهدلينه دينك مستهدفينه صوتك هم مكدينه حقك كمان واكلينه وحوك لسه قدينه باقي الشعب طالع عينه لو عشت تعيشها فيا لو مت مالكش بيا تتكلم تبقى ضحية تتعامل في وحشية سياسة بلطجية شوية عصبانية حكومة عدوانية عايزة تنهش فيك وفيا الظالم والمظلوم الحاكم والمحكوم لمين بس هشكي وعلى مين انا هلوم هلوم على الشعب اللي بياخد بوصل جزمة ولسه ساكت ولا على حكومة سيئاها ولوبها ماتت فلتسقط الحكومة فليسقط النظام فليسقط القانون فليسقط الحكام فليسقط الجبان فليسقط اللي خان فليسقط الطيب لو ثقته هتخليه يتهان انا ضد الحكومة ضد البلطجة والظلم ضد الحكومة ضد الحاكم ضد الحكم ضد الحكومة ضد الخاين والجبان ضد الحكومة ضد اللي يقبل يتهان انا ضد الحكومة ضد البلطجة والظلم ضد الحكومة ضد الحاكم ضد الحكم ضد الحكومة ضد الخاين والجبان ضد الحكومة ضد اللي يقبل يتهان كل من هب ودب دلوقتي عمال يهينك مالكش قيمة مالكش تمن حكامك اصلا بايعينك ومغفلينك مستخفلينك مستهلكينك وبأحد الاعداءات بكل صورة حدينك ماسكينك من ايدك اللي بتوجعك حواليك الف ابعوف مقتل عمال تدعك مهما تتألم مفيش حد ناوي يسمعك ما تساعد نفسك ما تقول لي وايه اللي يمنعك يمنعك لو حد زقك مستني مني يجيب لك حقك ماسكك ودقك وبرضه 30 سنه بيدقك عمال يسبك وانت ساكت ومخيط بقك ومسيب شقك ما انت ميت وموت مخك كفايه نوم كفايه موت كفايه سكوت لو عندك دم بجد اهتف وبأعلى صوت انا ضد الحكومه لاني ليا قيمه ضد الحكومه صعب اقبل بالهزيمه انا ضد الحكومه ضد البلطجه والظلم ضد الحكومه ضد الحاكم ضد الحكم ضد الحكومة ضد الخاين والجبان ضد الحكومة ضد اللي يقبل يتهان انا ضد الحكومة ضد البلطجة والظلم ضد الحكومة ضد الحاكم ضد الحكم ضد الحكومة ضد الخاين والجبان ضد الحكومة ضد اللي يقبل يتهان انا ضد الحكومة ضد البلطجة والظلم ضد الحكومة ضد الحاكم ضد الحكم ضد الحكومة ضد الخاين والجبان ضد الحكومة ضد اللي يقبل يتهان انا ضد الحكومة
كبر مخ
شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به شعرخوانی بانوی شعر و ادب ایران خانم سیمین بهبهانی به یاد زلزله زدگان آذربایجان. الو سلام و درود به شما.
سلام، حال شما چطوره؟
زنده و پایدار باشی خانم بهبهانی.
مرسی، شما خوبی انشالله که.
مرسی از شما، مرسی از محبتتون، ممنون. من این بار مزاحم هستم طبق درخواست شنوندگان که شعری از شما میخوان در رابطه با زلزله زدگان.
بله، شعری هستش که میخوانم براتون. این شعر رو من در ماه مرداد بود که درد زیادی داشتم در استخوان و اینا، توصیه کردن که برم با آب گرم سر عین و رفتم و در اونجا بود که من خوابیده بودم که روی تخت خوابیده بودم و بعد از ظهری بود که دیدم که تخت تکان میخوره و فوری به اطرافیانم گفتم که زلزله هست. باور نمیکردن ولی خب زلزله بود و این زلزله را آزمایش کردم خودم و این شعر را نوشتم. بر تخت راحت خفته بودم، لرزید آذربایجانم. تنها نه آذربایجان بود، لرزید جانم، جان جانم. من ترک تهران گفته بودم تا آتش دردم بکاهد و از معجز آبی شفا بخش آرام گیرد استخوانم. آنجا که راحت خفته بودم سقف و ستون محکمی داشت، دردا که بود از کاه و از گل مهنت سرای دیگرانم. اخبار وحشت می شنیدم، لب را به دندان می گزیدم، با کلبه های سست و خاکی تا چون کند خشم زمانم. از رنج مردم گنج بردن، جان کسان را کم شمردن، رسمیست جان فرسا که دارند سرکردگان سرگرانم. خود کاخهای امن دارند، سر بر پر قومی گذارند، بیچارگان خاکی ندارند تا من زقم بر سر فشانم. بر صفحه لرزان اخبار با عجز می دوزم نگاهی، هر جا که چشم از دید تن زد از گوش یاری می ستانم. کودک بدان دستان کوچک آوار از سر می تکاند، من نیز می کوبم به سر دست، عقل است که از سر می پرانم. مرد جوان دیوان آسا فریاد می زد مادرم رفت، با خیش می گویم نرفته است، من مادر بی مادرانم. نه نه که ایران مادر ماست، همتای گیتی جاودان باد، بر مردمان پاک زادش جز او کسی مادر نزانم. گر بارها لرزید و افتاد، بار دیگر بر پای استاد، چون جاودان ایران بماند، گر من نمانم جاودانم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در پایان برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با یکی از شهروندان در ایران.
جناب.
الو، سلام و وقت بخیر.
سلام.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا مزاحم شدم.
بفرمایید.
عرضم خدمتتون غرض از مزاحمت، گفتگو با شهروندان در رابطه با گرانی، نوسانات ارزها و بی‌ارزشی پول ملی ایران و به خصوص کمبود داروهاست. می‌خواستم به عنوان یک شهروند نظر شما را هم در رابطه با این گرانی ها بپرسم.
والا بس ساختیش
که واسه گرانی از حد اندازه گذشته، قیمت ها سر به آسمان میزنه.
خب میدونم وظیفه ما چیه؟ موقعی هستش که ما هم میتونیم به قول معروف نظر بدیم، که خب اینا صدای کارهای تخصصی دیگه، این طرف که اقتصاددان ها یا مثلا برحال سیاست مدار ها با تلی که دارن و برحال مسائلی که مد نظر میگیرن دقیقت مسائلی میداری حل کنن. من فکر میکنم شهروندا باید باید حتی امکان تو مصرفشون یه مدار مدیریت کنن دیگه.
مدیریت کلان اقتصادی به عهده کیست؟
فکر کنم دولت دیگه.
خب ولی
خب چیز اوله که نظام میزنه، نظام هم البته دولت هم قوه مجری است دیگه.
بله، ولی شما به عنوان یک شهروند شاهد افزایش بیرویه یا در واقع سرسام‌آور هم قیمت‌ها هستید و هم کمبود شدید کالاها، خصوصا در رابطه با داروها هستید.
بله میگم چند چیزی هست دیگه، برحال چه کاری از دست ما برمیخ. میگم بعضی مدیریت خودم داخلی داشته باشیم چه که مربوط ما میشه. اینجوری دقیقه سیاست کلان ها که من فکر نمی کنم مردم بتونن دقیقه به نوعی تغییر بدن.
خب البته دود همه این گرانی ها به چشم مردم میره.
بله معمولا دودش چشم مردم میره.
خب چاره چیست؟
والا عرض کردم خدمتتون، من به نظرم میاد که واسه همین با توجه به هر حال امکاناتی که آدم داره واسه یه جوری مدیریت کنه دیگه.
خب آیا میتونم بپرسم شغل شریف شما چیه؟
والا حالا این بمونه دیگه.
بله بله، یعنی این یه امر خصوصی هست، اگر مایل بودیم میتونه جواب بدیم، ولی پرسشم از این زاویه بود که میفرمایید امکانات رو باید مدیریت کرد. اینی که خب
برای ببینیم چه طرف یه حقوق ثابت داشته باشه، چه کاسب باشه، اینا برحال درآمد کاسب هم یه بخش، این کاسب هم کاسب های جور یه بخش بیشتر چیز دارن دیگه. یا مثلا باز کارگرا، کشاورزان، اینا کلن عمده مردم یه حقوق نسبتا ثابت دارن، این دقیقا توانشون به نوعی محدوده. منطقه دستبال مثلا کسی کاسبه میتونه یه مقداری توی این بازار یه مقداری دقیقا بیشتر دوام بیاره، ولی به هر حال باید از یه سری خودش آدم محدود بکنه دیگه. اگر وقتی که درآمد محدود باشه به نوعی شما مجبورت خودتو سازگار با وضعیت حال بکنی.
خب پرسشم اینه که با حقوق 400 هزار تومانی که اکثرا حقوق بگیران هم ماها اونو دریافت نمی کنن، خصوصا کارگران، چگونه به نظر شما میشه این مدیریت کرد این اقتصاد رو، این دخل و خرج رو؟ به قول من
معجزه میشه. با 400 تومان که معجزه است، من اسمش رو میذارم معجزه. عمدتا ببین الان 400 تومان که شما میگی خب دقیقاً کف درآمداست. درازی میفهمید؟
بله.
معمولا خب اونایی که 400 تومان دارن به تبع به شغل دوم و یا چیزی شغلای دقیقاً کاذب دیگه رو میارن. ضمن این که برحال حالا میگم شغلای کاذب میتونه شیفت دوم باشه، شیفت سوم باشه، نمیدونم کارهای غیر تخصصی خودشون باشه، میتونه کارهای خلاف باشه، از یه راهکاری رو برای خودشون باز میکنن تا بتونن برحال زنده بمونن دیگه. یعنی سوای قضا به تحصیل نیاز داره، بچهشو باید مدرسه بذاره، باید امور پزشکیشو برحال بگذارونه. شما حساب کن مثلا وقتی که چیز باشه چه کار بکنه؟ حداقل مثلا دو شیفت کار بکنه، سه شیفت کار بکنه. یا مثلا اگر خانومش هم کار میکنه خانوم هم بره سر کار، اگر بچه هاش به نوعی مثلا خب مجبور میشن مثلا فرض کن دانشگاه نرن، تحصیلاتشون محدود میشه، جذب کار واسه بشن، یه سری این طبیعت میکشونه به این ور دیگه. هم به نظرم اینجوری میاد.
بله واقعیت های کتمان ناپذیر جامعه هست و روز به روز هم سخت‌تر میشه. پرسشم از جناب عالی این بود که به عنوان یک شهروند چقدر این تبعات این گرانی، این تورم و این وضعیت در واقع هر روز به قول گفتنی هر روز دریغ از دیروز رو روز زندگی روزمره خودتون حس میکنید؟
حالا میگم دیگه این چیزی که هستش و حالا بلها داره یه کارایی میکنن. در حال یه مدار میدونی فرهنگ خود مردم هم مقصر هست به نظر من ها. میدونی به نوعی دامن هم میزنن مثلا به یه شده چیزا. این دیگه دست من فهم کنم دولت و ازم بخیر نظام این داستان ها نیست. این نظر شخصی خود من هم.
ولی دلار که دست دولت؟
دلار بله. دلار خب برحال ببینید یه جورایی برحال بازارسیام طبعا چیز میکنه دیگه. و حال اون جو روانی که البته تو خود چیز پیش میاد دیگه، برای مردم پیش میاده، ولی خب یه سری هم از زمین داستان یه شبه چون تو مسئله ماشین درست دولت هم مثلا تو قیمت گذاری یا چیز کنه، منتها خب شما مثلا فکر کنید بنگاهی ها دلال ها اینجا چیکار میکنن؟ اینا وابسته به دولت هستن همشون. بنابراین یه سری هم خود مردم هم یعنی یه سری در حقیقت دور این داستان نشستن برای به نوایی میرسن. ببینید یه سری حالا شاید هم بگیم خیلی ها از این داستان ایران یه جایی به نظر من که اگه بخوای توش توی مقاطعی سود آنچنانی ببری، اگه یه مدار لینک باشی خوب میتونه ببره طرف. یعنی هیچ جای دنیا فکر نمیخوایم یه دفعه طرف بتونه با یه خرید یه ماشین ظرف مثلا یک ماه 20 روز 45 میلیون تومان گیرش بیاد. یعنی چیزی که بعد شما 10-15 سال کار بکنی تا این مثلا هزینه رو چه کنی؟ سیوش بکنی.
خب اینا نشانگر چی هست؟
نابسامانی دیگه. این نابسامانیه که میگم این بخش کوچیکیش هم گفتم و دقیقت اون فرهنگ ما هم هستش. نظر شخصی من البته باز مردم به هر حال به نوعی تابع هستن، به خصوص اخشار به قول معروف کم درآمد، و یعنی نمیتونن دقیقت به نوعی شما بکنید یه جامعه کوچیک یا مثلا خانواده یا توی یه مجتمع یه سری به هر حال اعمال نظر میکنن دیگه، و مشخص هم از کیا اعمال نظر میکنن. برای توی جامعه بزرگتر هم همینه، یعنی لاجرم باید یه سری چیزا رو آدم برای این که راحت‌تر قبول کنه اینه که در حال واقع‌گرا باشه.
دقیقا. و به نظر شما کی در گرانی دلار یا در واقع بیارزش شدن سقوط چند درصدی پول ملی؟
تحلیلایی که میشه میگن دولت ارز تزریق نکرده و به نظرم درست میاد، یعنی یه مدت زیادی تو رنج قیمتی مثلا ثابت تونستن نگه داره. چیزی که هم به نظر میاد این بودش که دولت چیکار میکرد؟ ارز تزریق میکرد. حالا یا عدم دقیقا چیزی که صحبت میشه سوی مدیریت، بخشش به واسطه همین تحریم هاست. به این برحال خود آقایونی که پشت تلویزیون میان صحبت میکنن و چیزایی این که به هر حال تجزیه تحلیل میشه کردش اینه که فروش نفت به هر حال مشکل شده. مشکل بانک به هر حال هستش، این دقیقا میتونن بفروشن ولی تبادل این پول مشکله. یه واقعیت هم هستش دیگه، اون بابا زور داره به تمام چیز داره رو دیکته میکنه که آقا بایستی. حالا اون منافع خودش رو به هر حال به نوع اینجوری میبینه. اینجا هم به هر حال ببینید یه واقعیتی رو به هر حال بزرگای سیاست گفتن، ما یه قدم اگه بذاریم عقب به تبع اونا باز دارن مسائلی که مطرح بکنن، میگن آقا مثلا حقوق بشه. این صحبت یه جورایی به هر حال زورگوییه دیگه. منتها چیزی که برای من خودم سوال هستش، من میگم که مثلا بین این همه کشورهای مختلف اصلا دیگه ببینید شما سمت خاور دور این طرف اون طرف هر جا نیست، فقط چیزی که هست این خاورمیانه داره انجام میشه. چرا مثلا فرض کن امریکا فقط گیر داده به اینجا؟ اینم برای خود من سوال میمونم چرا.
خب اون طرح خاورمیانه بزرگ میخواد پیش ببره این جای خود، زورگویی اونها درست. اما سوال بنده از جناب علی اینه که اصرار بزرگان این نظام به قول شما بر سر همین برنامه هستی خودشون که به قول آقای نوریزاد حتی یه لامپ را هم روشن نکردن تا کنون این همه هزینه شده و الان در اثر همین تحریم ها دودش به چشم مردم میره، این اصرار آیا نشانه عقلانیت است یا در واقع بقای خودشون را در نابودی همین مردم میدونن؟
به نوعی میشه یاره تاییدش کرد ولی یعنی من فکر میکنم که ببینید یه موقعی صحبتی مثلا مردم عامه هم فکر کنن ببین اگر قرار باشه مثلا یه سیاست اقتصاد مقاومتی یه چنین چیزی ریاضتی همه بکشن، اگه همه بکشن مشکلی نیست. یعنی من بدونم رئیس مجلس هم داره میکشه، رئیس دولت هم داره همین مسئله رو تحمل میکنه و علما و فقه المعروف همه درگیر این داستان هستن، خب به طب مردم هم همه باید چنین چیزی رو تحمل بکنن. منتها الان این فشار درسته روی قشر خاصی داره میاد، روی سری قشر خاصی دیگه هم نمیاد چنین چیزی.
و آیا این عادلانه هست که هزینه را کسی دیگه پرداخت کنه؟
البته اینه که میگن عدالت کلا اصلا نمیشه جای برقرار کرد. عدالت فقط شعار یه جور داره.
حالا میگم به قول معروف
دور
عدالتشون رو نخواستیم ولی همینو مردم را به نابودی نکشانند.
بله.
این اعلام حتی وضعیت داروها برای بیماران مبتلا به سرطان MS تالاسمی این و اونهایی که نیازمند دیالیز هستن در مضیقه هست به خاطر همین کمبودها، همین مبادله
واقعا که مشکل اصلا
فاجعه
واقعا هست. میگم واقعا مشکل هست. فکرش آدم میکنه نمیدونه چجوری، چون تا چرخش یکی رو نشون میداد، یعنی یه برنامه تلویزیونی بود نشون میداد طرف یه کیسه پلاستیک دستش بود از هلال احمر بود یا سیزابا، میگفتش که آقا این 4 تومن پولشه، تو هفته من یک بار واسه بیام داروها رو بگیرم 4 میلیون تومان. اصلا برای من و امثال من که اصلا واقعا دور از ذهن بود که هفته ای 4 میلیون بخواد طرف مثلا برای فقط برای زنده موندنش، حالا هزینه های مثلا مسکن و نمونم آب و گاز و غیره 4 تومان فقط برای حالا کاش که مثلا این 4 تومن ثابت بمونه، چون ببینید مثلا این 4 تومن ماه بعد شد مثلا 5 تومن. حالا اخیرا که یه سری دارو اصلا نیست به واسطه این که به هر حال باز به واسطه هم میکنم میگن یعنی ارتباط پولی قطعه،
بله مبادله ارزی
امکان در خیلی مشکلی برای کسایی که واقعا طرف دیگه بس قطع امید بکنه دیگه. ما موردی بود که دوستان ما مادرش مریض شد و به نوعی بهش گفتم مثلا اینقدر هزینه فلان، اما مثلا خب حالا گفتم مثلا میشه یک سال نگهش داشت، دو طرف مثلا نمیتونه کاری بکنه براش، به تب آورد خونه به یک ماه نرسید و تموم کرد. یعنی به هر حال این یه چیزیه که دیگه طرف چیکار میتونه بکنه، جز اینکه مثلا به قول معروف یه صحبتی میکنه منعکس میکنه این ور اون ور مثلا فلان میکنه، متا در نهایت دستش بنده دیگه، یعنی چیز کار خاص نمیتونه بکنه. فکر میکنم که اینا اگر دولت مردم ما به نوعی اگر درد مردم ها میدونستن و خودشون لمس میتونستن بکنن، بالاخره یه مقداری میتونستن مثلا چه کنن، یه ماده توی معادلاتشون یه جوری مثلا تصمیمات بگیرن که به هر حال تند نباشه، یعنی روش رو پیش بگیرن که میدونی به هر حال تمام کشور جهان دارن چیکار میکنن، چرا به کره جنوبی کار ندارن، چرا مثلا به ژاپن کار ندارن، چرا نمون به مالزی کار ندارن، چرا نمونم چرا مثلا ما شدیم فقط اینجا قربونی راجع میکنیم. حالا میگم خود اینا به نوعی به هر حال کشورایی هستن که دارن مثلا بمب اسی هم دارن، منتها خب بهتر چون پایگاه دارن چون با خود اونا هستن بهتر اونا به اینا گیر نمیدن. این فشار که به هر حال هستش و از نظر جو روانی هم واقعا مردم چیزی که ما خودم و بقیه هم به هر حال ارتباط داریم چیزی که هست به فردا اصلا هیچ امیدی نیست، یعنی نمیدونم چه اتفاق میفته، همش چیز بدتر آدم داره میبینه. این که به هر حال مسائل سکته زیاد شده، مسائل مثلا پریشانی خاطر زیاد شده، مشکلات توی زندگی دقیقا روزمره مردم، سابق میگفتن آقا طلاقای مخفی زیاده راجع میکنه، یعنی دارن زوج با هم زندگی میکنن
بله.
منتها با هم یه من خب زیاد متوجه نمیشدیم، هر میگم آره خیلی جا آدم میشنبه این ورن ورن واقعا یه چرا، چون همه اصلا دیگه توقع دارن دیگه، تنها چیزی که به هر حال میتونه به نوعی این جو رو حاروم بکنه پوله، یعنی طرف بالاخره تحصیلات میخواد، لباس میخواد، گردش میخواد، استراحت میخواد، فضای مناسب برای زندگی میخواد، استرس نشه باشه، یعنی یه چیزای نرمال ها نمیگم حالا. خب اینا به هر حال شما فضایی که داری کلا زندگی میکنی همش استرس که فردا چی میشه، آیا میتونم مثلا فرض کنم بچه‌مو تا انتها به دانشگاه مثلا ادامه پیدا بکنه هزینه هاشو بتونم بدن، خب این فشارهای روانی به هر حال باعث میشه که به نوعی یا مثلا توی اون خانواده مشکل ایجاد بشه یا طرف سکت. ما بودیم نفری داشتیم که طرف بنده خدا جوون برگشته گفته که یعنی از کسایی که ما پرسیدیم گفته بود که این یه مداری روانی شد بیچاره، میگفتش که من برای خانواده‌ام کاری نکردم، هی پیش خانواده‌اش میگفته که من به نوعی شرمنده شما هستم و برها در نهایت هم سکته کرده بود.
واقعا جای تأسف داره. خب جناب من بسیار ممنونم ازت که در این گفتگو شرکت کردید، براتون آرزوی دلار ارزان، ریالی قوی، قیمت‌های ارزان‌تر و وفور دارو و مواد غذایی آرزو می‌کنم.
ممنون که شما به حال فرصتی دادید که صحبتی بشه، ان شاءالله که به حال به نوعی مشکل حل بشه دیگه، حالا به نفع مردم باشه که به حال زیر فشار هستن.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید. Thank you.